فرمودن در روایت که آقا اگه یه جای اشتباه کردید، قف اند الشبهات، یه جایی مطمئن نیستید کدوم راه درسته، قف، یعنی ترمز کن، ایست. کی گفته بدو یا اینور یا اینور یا اینور؟ وایستا وایستا تو حجت برات تمام بشه. تمام اینایی که توی این حلقه های انحرافی اونا میفتن، مرید و مرید بازی و فساد و گناه و انحراف، اینا به این دوتا اصل عمل نکردن. یک، اند الشبهات دچار اشتباه شدن، سر چهار راهی ها گیج شدن، توقف نکردن، رفتن رو رفیق بازی، رو جو، روی شهرت طلبی، راحت طلبی میرن. میگه برو بابا ولش کن، اینجوری بیشتر خوبه، قضاوت های علکی. دو، تقوا نداره. تا شما تقوا داشته باشی، دنبال معنویت باشی، من نگه تقوا داشته باشم، دنبال خدا باشم، خدا مرا وا نخواهد گذاشت. اینم خداوند در قرآن تعهد کرده. اگر مواردی باشه که یک کسی دسترسی نداره، مسیرش رو به خدا و حق، اما حالا چهار تا اشتباه هم کرده باشه، اینم خداوند فرمود مورد مغفرت خدا و رحمت خدا هست. بله، تو روزمره زندگیش هم همینطوره، همه جاش همینطوره. اصلا ما هر جا که گیر میکنیم، چون خودمون، من خودم اینجوری هم، شما هم غالبا همینطورین، چون خودم دیگه وسطش وقتی به مشکلی برمیخورم دیگه اصلا یادم میره که یکی از عقل استفاده کنیم، یکی ببینم خدا چی گفته اینجا، همون لحظه فوری میخوام واکنش نشون بدم. این واکنش ها معمولا غریزی و خودخواهانه است و اونجا انواع و اشتباه ها و دست اندازه ها و بدبختی ها از همونجا شروع میشه. بعد تو هچل میفتی تا تهش یک کاری میکنیم مثلا 3 سال 4 سال عواقب داره گاهی. اینا دیگه تقصیر خدا و پیغمبر نیست. پس ببینید این، بله بفهم
استاد، ببخشید در مورد این تفکر اقتصادی گرایشین صحبت میکردید، اگه ما بخوایم هم پیشرفت داشته باشیم، هم در واقع وابستگی داشته باشیم، جامعه درست کنیم که توش اصالت با کار باشه و هر کس به اندازه نیازش در واقع مصرف کنه، اون هدف تحقق پیدا نمیکنه. هدف
خب، دو تا مطلب فرمودید. اولا راجع به این بخش اول که من بذارید ببندم، چون حالا نکته که گفتید هر کسی به قدر نیازش و اینا، راجع به او یک صحبتی بکنم. یک جنبندی از بخش اول بکنیم، شاید این جنبندی در این روایتی که از امام سجاد صلوات الله علیه آمده یک جنبندی بسیار خوبی است. دوستان اگه یادداشت بفرمایید خیلی خوبه. از امام سجاد صلوات الله علیه نقل شد که فرمودن از دنیا دنیاان، دنیا دو تا دنیاست. وقتی میگیم دنیا، دو تا دنیا مورد نظره، دنیا بلاغ و دنیا ملعونه. یکی دنیای بلاغ، یکی دنیای ملعون، نفرین شده. دنیای بلاغ، بلاغ یعنی رسیدن. دنیای بلاغ یعنی دنیایی که شما کلشو به عنوان مزرعه‌ای بگیری برای آخرت، هدف اصلیت آخرت باشه، ولی تو دنیا داری پرتلاش کار و نظم و تلاش میکنی. این دنیا دنیای الهی است. این اون دنیاییه که فرمودن بهش فوش ندید. یک کسی آمد پیش پیغمبر گفت آقا گور پدری دنیا، نمیدونم دنیای پدر سوخته چیکار کرده. نه، پیغمبر فرمود لا تسب دنیا، به دنیا چرا فوش میدی؟ هر غلطی که یعنی خودتون کردین، تقصیر دنیا چرا میندازید؟ دنیا نعمت الهی، خداوند دنیا رو خلق کرده، به دنیا چرا فوش میدی؟ اون دنیای بلاغه. دنیا یک وسیله است، ما از این وسیله دو جور استفاده میکنیم، یا میریم پایین یا میریم بالا. گفتن دنیا مثل نردبان، با نردبان چیکار میکنیم؟ یه ده میرم بالا، یه ده میرم پایین. هیچ کدوم به نردبون که نباید فوش بده که، میگه آقا این نردبان کثیف لجن، نمیدونم شیطانی بود. خب بابا تو شیطانی لجن بودی، تو از نردبون جلو بود، به جای که ازش بری بالا آمدی پایین، رفتی پایین طبقه پایین، رفتی تو طرفای دستشویی اونجاش، از این نردبان گذاشتیم برای که بری بالا، شما رفتیم، ما رفتیم پایین. به نردبان فوش چرا میدی؟ از دنیا دنیاان، دو تا دنیا داریم. امام سجاد علیه السلام، دنیا بلاغ، یکی اون دنیایی که مقدمه میشه که شما برسید به حسنه فی دنیا و حسنه فی الاخره، همه چیتون خوب رو برا. حسنه دنیا معنیش نیست که تو دنیا مشکل نداشته باشی ها، دنیا مشکل زیاد داریم همه. اتفاقا روایت هم داریم، روایت خیلی جالبه، خداوند به دنیا گفت که نظر خوشی بچسبه به بندگان من، کیف دنیا، چون اگه همش خوش بگذارونن تو دنیا، دنیای خوبی داشته باشن، دیگه کلن از ما یادشون میره. یه جایی بین بندگان من و خوشی فاصله بنداز، و الا اینا خلاصه، یعنی نظر خرشن، نظر خودشون فریب بدن، مغرور بشن، یک جایی میخوام مشکل داشته باشن، نحوه مواجههشون با اون مشکل باز باعث میشه بیشتر روش کنن. یه عده هم با این مشکلات سقوط میکنیم. دنیا رو به عنوان عبور معبر ازش تعبیر کردن، ممر نه مقر. مقر یعنی قرارگاه، منزل نهایی. ممر یعنی راه عبور، از اینجا داریم رد میشیم. پس یکی دنیای بلاغه. این دنیای بلاغ همونه که توسعه و پیشرفت اسلامی هست. یعنی شما دنیای رو به چشم بلاغ نگاه کنید، دنیایی که شما باید زندگی مردم تأمین باشه تا بتونن اهل عبادت و رشد علمی و فکری و آخرت. آقا اگه یک جامعه همه مریضن، بیمارستان نیست، دکتر نیست، درمان نیست، همه گشنه، نظافت نیست، جامعه که امنیت توش نیست، جامعه که یه رفاه حداقلی لازم یا رفاه متوسط نداری، هیچ کس خونه نداره، سر همه چی باید دعوا کرد. خب شما تو این جامعه توقع داری چند درصد مردم رشد معنوی و اخلاقی و معارف اسلامی و الهی و وقت بذارن برای این کارا و اصلا وقتش دارن، اصلا حوصله‌اش داره؟ یک کسی که سه شیفت باید کار کنه با 10-15 تا بچه، با یه تعداد زیادی بچه تو یک جای کوچیکی باید زندگی بکنه، کسی که تو خونش آب نداره، برق نداره، امکان رفت و آمد نیست، یخچال نداره، فلان، این یک آدمی که سه شیفت باید کار کنه، دو شیفت باید کار کنه. ما داریم آدمایی که خب سه شیفت هم کار میکنن، من میشناسم، صبح تا مثلا 2 بعد از ظهر کار میکنه، باز از 2 بعد از ظهر تا چی، بعد شب باز میده جای نگهبانی که وسطش چرت میزنه و نگهبانی میده. خب حالا این آدم اصلا فرصتی داره که بره بشینه مثلا 4 تا آیه حدیث گوش کنه، تهذیب نفسی، بره اعتکاف، بره نمیدونم زیارت خانه خدایی، بره 5 تا کتاب بخونه؟ اینا فرصت نداره اصلا تو نفس بکشه. خب پس آباد کردن دنیا، دنیا بلاغ، دنیای بلاغ یعنی پیشرفت و توسعه اسلامی، یعنی شما به لحاظ علمی، نظم، برنامه‌ریزی باید جامعه‌ای بسازی که همه مردم بتوانند از یک زندگی متوسط شرافتمندانه برخوردار باشند، نه البته مفت، کار کنن، برای همه بتونی کار ایجاد کنی. شما باید برنامه‌ریزی کنی. الان میگن 6000 دکتر بیکار دارید، خب برنامه‌ریزی غلطه دیگه. تو رشته‌هایی دارید دکترا میگیری برایش کار نیست، نه رشته رو با او تنظیم میکنی، نه ایره با او تنظیم کنی، آموزش پرورشت باید با برنامه. اینا دنیای بلاغ، توسعه و پیشرفت اسلامی یعنی این، یعنی عقل مدیریتی، عقل ابزاری، برنامه‌ریزی صحیح برای اقتصادت، برای کشاورزیت. میگن اگر تمام، اگر این نفت و امکانات و هیچی ما نداشته باشیم، خیلی چیزا، فقط با معادن زیرزمینی ایران اگر مواجهه علمی درستی انجام بشه، کل این کشور چندین برابر الان ثروت داره، معادنی که اصلا استخراج نشده هنوز. دنیا بلاغ، پیشرفتش یعنی بشین تمام این منابع باید استفاده کنی، امکانات زیادی تو آبها، در عمق زمین، در کوهها، در همه جا امکانات وجود داره. اینا رو باید بشینیم، کی باید این کارا رو بکنه؟ باید بشینیم فکر کنیم، برنامه‌ریزی کنیم، علمی برخورد کنیم، نه عمل عملی کنیم. میزان استعدادی که تو کشور ماست، حالا من نمیگم هنر نزد ایرانیان است و بس و ایرانی‌ها دیگه از آسمون افتادن با بقیه دنیا فرق می‌کنن، من این چیزا رو نمیگم، ولی واقعا جزء من ملت‌های زیادی، جوامع زیادی دیدم، واقعا اینا رو تجربه کردم. خیلی از مردم ها و نژادها رو من دیدم، من میبینم که تیز نیستن. حتی همین ژاپنیا، اینا کره و ژاپنیا، من با اینا جلساتی داشتم، صحبت و اینا تو همین رشته‌های خودمون با اساتید دانشگاهشون، اینا اصلا من تو اینا هیچ کدوم خلاقیت نمیبینم، ندیدم. یعنی من با شاید ده 30-40 تا از این استادای تو رشته‌های مختلفی که به کارهای ما مربوطه در ژاپنی، کره ای اینا جلسه داشتم، من ندیدم واقعا هیچ کدوم از اینا یک مثلا بگیم یک نشست، یک مسئله مهمی رو فکر کرده، حل کرده، تو این حوزه کاری یک ابداعی، یک نظریه‌ای از خودش داده، اصلا ندیدیم. حالا ممکنه بگیم آموزش اینجوری ندیدن، هر چی میگن، ولی خوب یاد میگیرن، منظم و دقیق هم عمل میکنن، این هنر رو دارن. خب حالا جوانای ما از خیلی از جاهای دیگه، من میگم اینا با استعدادترین ملت دنیا، اینجوری هم نیست، ولی یکی از نسل‌ها و نژادهایی هستند که واقعا قدرت هست. درست باید تربیت بشن، درست باید کار کنن، برنامه‌ریزی کنن. اگه کردی، شما وقتی یک پیشرفت اسلامی داری که مثلا بتونی مشکل دود و هوای آلوده، مشکل ترافیک، مشکل ای که توی رشته های فارغ التحصیل بیش از اندازه داری، توی رشته هایی اصلا کسی رو آموزش تربیت نکردی، آموزش نمیدی درست. مشکل بروکراسی، حل بروکراسی کشور، مشکل ساختن قطعاتی که ما رو با دو تا تحریم بیخ خیرمون رو نگیرن، بگن این قطعه رو بد نمیدیم. اگه یک قطعه هست که تو تحریم میتونن گلوی ما رو بگیرن، این معنیشه که دانشگاه امیرکبیر کوتاهی کرده دیگه. دانشگاه‌های دیگه اینا نباید قطعه ای باشه که ما نساخته باشیم و از اون طریق روی یک ملت فشار بیارن، بخوان توهین کنن، بگن باید از حقوقتون بگذرید. نباید هیچی باشه. بنابراین پیشرفت اسلامی دنیا بلاغ به تعبیر امام سجاد دایرش خیلی وسیعه. ما باید همین الان هزاران هزار کار علمی و عملی تو کشاورزی، صنعت، ماهیگیری، نمیدونم رفتن به فضا، تخصصهای هوافضا، تخصصهای مختلف، معادن، عمق زمین، ارتباطات، تجارت، بازرگانی، ما یه عالمه کار نکرده داریم که اگه تا 100 سال دیگه با تمام قوا کار کنیم هنوز بخشش انجام میشده. این میشه پیشرفت عقلی علمی. اما دنیا بلاغ، یعنی در چارچوب اخلاق و عدالت و با هدف گرفتن خدا و آخرت و ارزش ها، نه هدف گرفتن اینجا. دنیا دوم فرمودن و دنیا ملعونه. یه دنیایی هم داریم ملعونه، نفرین شده است. او دنیایی است که پیشرفت سرمایه‌داری مادیه، یعنی اصالت دادن فقط به خود دنیا. دنیا به عنوان، در واقع دنیا به عنوان وسیله، دنیا بلاغ. دنیا به عنوان هدف، دنیا ملعونه. این تعبیر امام سجاد علیه السلامه. اتفاقا در این نکته هم که سوال کردن دوستمون، ما باز روایت داریم، من اینم عرض بکنم. این یه اصلی مطرحه که کار به اندازه استعداد، خرج به اندازه احتیاج. اصلا یک سوال مهمه تو حوزه مکاتب اقتصادی، اختلافی که بین مکاتب اقتصادی است. ببین نظام سرمایه‌داری میگه که خرج و مصرف به اندازه دلخواه، هر چقدر لذت میبری. خب همه که به اندازه دلخواه ندارن، بنابراین یه اقلیت سرمایه‌دار به یه هدف میرسن، اکثریت هم مصرف و خرج به اندازه امکان. اصلا شعار سرمایه‌داری این میشه دیگه، مصرف و خرج به اندازه امکان، تا جایی که میتونی. خب سرمایه‌دار میتونه، بقیه نمیتونه. یک دیدگاه دیگه میگه که کار به قدر امکان، تا میتونی باید کار کنی. مصرف به قدر نیاز، متون حد نیازم، این که آیا نیاز چیست و تا کجا ما نیاز داریم، نیاز اولیه، ثانویه، اینا چی. یک بحث ممکنه این باشه که کار به قدر استعداد، مصرف و خرج به قدر نیاز، با تعریف میزان نیاز. یعنی بگیم آقا از یک طرف همه مردم مثل که متعلق به یک بدنند، یک نفرند، اینا هر کس هر چقدر میتونه کار کنه. بعد بگی هر چقدر احتیاج داریم خرج کنه. یکی ممکنه استعدادش برای کار زیاد باشه، بیشتر باید کار کنه، اما خانواده نداره، نه تشکیل نداده، یا خانوادهش مثلا یکی دو نفر بیشتر نیستن، مصرف و خرجش کمتر، یعنی ممکنه از بقیه باید بیشتر کار کنه، مصرف کمتر بکنه. با این معیار سومی ها، بیش از نیازشو استعداد کار داره کار بکنه، اما بیش از نیازشو تو مصرف بده، مثلا به صندوق عمومی بده، به دیگران بده، به محرومین و اینا. برعکسش چیه؟ یه مدل دیگه هم برعکس این ممکنه تصور بشه، وقتی که احتیاج بیش از استعداد باشه، یعنی میتونه اینقدر کار کنه در حالی که اینقدر احتیاج داره، به اندازه که میتونه کار کنه ولی بیش از کارش چون احتیاج داره بهش بدن و از اون صندوق عمومی و امکانات عمومی بگیره. خب اگه این باشه، بعضیا میگن که این یه اشکالی داره و اون معنیشه که یک کسایی باید بیشتر کار کنن کمتر مصرف کنن، یک کسایی متقابلا کمتر کار میکنن بیشتر مصرف میکنن، این یه جور استثماره دیگه. این که اگر شما گفتی کار فقط به اندازه استعداد و نیاز، عملا انگیزه برای تولید ثروت شخصی کم میشه. شما ممکنه بگید که آقا چجوریه، من میتونم بیشتر کار کنم، باید بکنم، در حالی که کمتر مصرف دارم، کمتر بخورم. این که کمتر میکنه، کمتر کار میکنه، باید بیشتر بخوره. این ممکنه بگید از نظر اخلاقی کسی به خاطر خدا و آخرت و اینا این کارا رو بکنه، ولی این نمیشه به یک جامعه به همه توصیه کرد که همه بگن خیلی خوب من بیشتر کار میکنم کمتر مصرف میکنم، به جاش این کمتر کار کنه بیشتر بخوره. برای چی؟ اکثر مردم وقت انگیزهشون رو برای کار از دست میده، میگه نخیر آقا جون بنده همون مقداری که مصرف دارم کار میکنم، بقیهشو کار نمی کنم که تو بخوری. حالا اینجا یه وقت دین میاد میگه آقا خدا آخرت انفاق، تو اگر مازاد بر تلاش تو به اون بدی در واقع برای خودت دادی، خودت روش کردی، خودت به سعادت رسیدی، پاداش الهی در انتظارته. اینجوری میتونی حلش کنی. اما به همه مردم که نمیشه همه رو مجبور کرد که کار خیر بکنن. یه اشکالاتی وقت اینجا سوالات پیش میاد، زمینه که جلوی تکثیر ثروت و تولید ثروت رو ممکنه بگیره، یعنی تولید ثروت اون مقداری که میتونه باشه کمتر بشه. وقتی بحث اینجا پیش آمد که ما تو حوزه اقتصاد آزادی اقتصادی یا مسئولیت اقتصادی، از اون طرف محدودیت اقتصادی در تولید یا در مصرف، یه بحث شد. یکی از اختلافات مکاتب اقتصادی مختلف چپ و راست، دینی و غیر دینی، تو حوزه جامعه و سیاست و اقتصاد عمومی اتفاقا همینه، همین سوال که شما کردیده، که دست کم 3-4 پیشنهاد در این باب مطرحه. ما حالا در جلسات بعد انشاءالله در آیاتی که میخونم خدمت رفقا خواهیم دید که اسلام نگاهش به این مسئله چه نگاهیست و از یک طرف اجازه نمیده ثروت‌های سرمایه‌های عمومی به دست مالکین خصوصی فقط بیفته و ثروت عمومی دیگه رشد نکنه، مانع افزایش و رشد ثروت عمومی بشه. اون احکامی که اسلام داره در باب مسئله احتکار که یک کسی حتی مال خودشه اما حق نداره یه جایی احتکار کنه، نگذره دیگران مصرف کنن. تو تولید کردی اما نمیتونی هر کاری دلت میخواد باش بکنی اگه جامعه نیاز داره. یا فرض بفرمایید در مورد زمینهای مواد، احیاء مواد، زمین مرده ای که افتاده کسی روش کار نمیکنه، مثلا فقها میگن آقا اگه کسی زمینی داره اصلا مال خودشه، از راه حلال هم دست آورده، ولی توش کار نمیکنی، ثروت خابیده فلج شده، تولید ثروت نمیکنی، تا یه حدی فرصت داری، اگر امکان داری کار کنی، پول داری امکان داری نمیکنی، دیگه مثلا 3 بیشتر بخواد بشه ازت میگیری، حکومت ازت میگیره میده به کسایی که رو زمین کار کنن. زمین نباید بیکار باشه، باید کار بشه، تولید ثروت باید بشه. البته اجاره تو رو باید بده دیگه، ولی تو نمیتونی بگی زمین مال خودمه، یا عالم زمین دارم مال خودمه، میتونم کارم بکنم، نمیخوام کار کنم، آقا دلم نمیخواد، دلم نمیخواد، مال توی اما یک شرط و شروطی داره. یا احتکار، بگی آقا اموال خودمه، من اصلا میخوام تو انبار خراب شه، نمیخوام بدم بیرون مردم مصرف کنن تا قیمتش بره بالا، حق نداری، مال تو هست اما مشروطه، هر کاری دلت بخواد نمیتونی باش بکن دیگه. شما بیشتر از مالکیتت بر بدن، که بر بدن خودت که مالک چیزی نیستی، شما با بدن خودت هم هر کار دلت بخواد نمیتونی بکنی، شرع خودکشی نمیتونی بکنی، نمیتونی بگی آقا این دست مال منه یا مال توئه، میگی مال من، مال خودته، میگی دست مال منه، بله بیا من خوام با کارت بزنم روش، اصلا همچی حقی نداری، مال توست، در اختیار توست تا ازش استفاده کنی در مسیر درست، نمیتونی نابودش کنی. خب وقتی در تفکر مادی لیبرال میگه انسان اصل خیش مالکی مطلق دارن، انسان به طور مطلق مالک بر خودش و هر چی که بتونه در اختیار بگیره، مطلقا مالکه، هر طور دلش میخواد میتونه مصرف یا تصرف بکنه، میتونه نابود کنه، میتونه به روش ناعادلانه مصرف بکنه، میتونه اسراف بکنه، میتونه نکنه. اصلا اسراف بد است ما تو منطق مادی نداریم، بد و خوب چیه؟ البته ببینید من نمیگم در کشورهای سرمایه‌داری اسراف میکنن، اتفاقا در این کشورها کمتر از ما اسراف میکنن، اما نه به دلیلی که اسراف بد است، غیر انسانی و فلان، به دلیلی که چرتکه میندازه میگه آقا وقتی که شما درست مصرف نکنی، اسراف کنی، ریخت و پاش کنی، الگوی مصرفت غلط باشه، 3 دیگه فلج میشیم، نمیتونیم زندگی عادی بکنیم، بازم محاسبه میکنه. این محاسبه فایده دنیویشو که داره دیگه، حالا فایده اخرویش نداره چون برای خدا نبوده. ما که نه دنیویش داریم نه اخرویش، یعنی نه برای خدا دست از اسراف برمی‌داریم نه برای عقل اقتصادی، هر کی هر چی گیرش بیاد هر جور دلش میخواد مصرف میکنه، غالبا اینجوریه دیگه، یعنی نه دنیاش کار داره نه آخرتش. بنابراین به این اصول توجه بکنیم. یا مثلا قرآن میفرماد که گنج و طلا و نقره گنج کردن، آیه کنز، کنز میدونید معرب گنجه، عربی گنجه، اصلا یکی از کلمات فارسی که در قرآن همین کنزه، در لسان عرب ما کنز نداریم، کنز همین گنجه که به عربی میشه کنز. یکنزون انگار یکنجون، الذین یکنزون کنز میکنن، یعنی اونا که گنج میکنن، یکنجون گنج میکنن، طلا و نقره رو، ثروت رو جمع میکنن ولا ينفقون ها فی سبیل الله، در راه خدا برای رشد جامعه، برای کمک به دیگران، ثروت رو به جریان نمیندازن، حبسش میکنن. بشر هم به عذاب علیم، اینا رو بشارت بده به عذاب دردناک. یه اصولی برای من تو قرآن هست، حالا ما تو جلسات بعد ان شاء الله اصول رو بیشتر خواهیم گفت، که برای حفظ سیادت جامعه اسلامی، برای سیاست و مدیریت صحیح اقتصاد جامعه، برای که جلوی فقیر شدن ملت گرفته بشه، مردم فقیر نشن، برای اینکه ثروت، تولید ثروت، تکثیر ثروت باید صورت بگیره، اما به روش درست، مسیر با حدود الهی و مصرف صحیح. اینکه رابطه کارگر و کارفرما چطور باید باشه، رابطه تولید کننده مصرف کننده، روش توزیع چطور باید باشه، اصل اشتراک عمومی در سرمایه و ثروت تا کجا و به چه معناست، اصل ای که کار به اندازه استعداد و توان، خرج به اندازه نیاز، به تا چه حدودی و به چه معنا اسلامی و قرآنی است و تا چه حدودی از چه حد به بعد نیست، اینکه توقیف مواد اولیه معیشت و حبس ثروت و حبس کالا که کار نظام تفکر سرمایه‌داری است، و همینطور متوقف کردن کار و انگیزه کار که کار جهان سوسیالیستی و کمونیست بود، قرآن با هر دو اینا مخالفه. ببین، نظام توسعه سرمایه‌داری ثروت رو حبس میکنه، همون کنزه برای صاحبان ثروت سرمایه‌دارا. خب نظام کمونیستی چیکار میکرد؟ ثروت رو حبس نمیکنه، میگه توزیع کنیم، اما کار رو حبس کرده، انگیزه کار رو از آدم ها گرفت. کمونیستا، کمونیستا میدونن چی میگن؟ کمونیستا میگفتن که همه باید کار کنید، خدا و آخرت و ثواب و اینا هم که دروغه، همه هم باید کار کنید، مثل خر تو دنیا باید کار کنی، اما مثل خر هم حق نداری بخوری، اون مقداری که ما میگیم باید بخوری، کم باید بخوری. حالا کی سوال کنه که آقا حالا اگه خدا و آخرت و بهشتی بود، به ما میگفتی آقا اینجا خودتو کنترل کن، کمتر بخور، بعدن نعمت الهی در پیش، خب باز یک چیزی. شما که میگی بعدش هم دروغه، میگی اصلا خدا و آخرت و بهشت و جهنم همش دروغ خرافه است، بعد تو دنیا هم به ما میگی تا میتونی کار کن ولی کم بخور. برای چی؟ برای چی ما باید تا میتونیم کار کنیم کم بخوریم؟ اصلا نظام سوسیالیستی کمونیستی حتما باید سقوط میکرد، چون نه وعده اخروی داره نه وعده دنیوی، هیچی توش نیست، نه دنیا نه آخرت. خواستم برای چی بمونه؟ این بازور سرنیزه، همین چند دهه هم که موندن بازور سرنیزه است. نظام سرمایه داره میگه آقا آخرت ماخرت رو ولش کن، تو دنیا هر کس زورش میرسه بخوره، کیف کن برو جو. خب این باز یه رقابت حیوانی ایجاد میکنه که تو مالک کار خودت هستی، حتی نامشروع یا مشروع. تفکر اسلامی میگه نه مثل کمونیستا کار رو حبس کن و انگیزه رو از آدما بگیر. مردم باید بدونه، هر کسی باید بدونه اگه هر چی بیشتر کار کنم، مالکیت خصوصی من محترمه، بیشتر زحمت بکش بیشتر به نفعته. خب این اسلام میگه همینه، مالکیت خصوصی محترمه، اما مطلق نیست که شما هر چیزی رو به هر شکلی بتونی به مالکیت خصوصی خودت در بیاری، هر طور هم دلت بخواد مصرف کنی. و ما آیات صریح قرآن در باب محدودیت در مصرف و اینکه چه حدی است، چه تصرف صنعتی با تکنولوژی، چه تصرف طبیعی در عالم طبیعت، در این مورد ما هیچ آیه و حدیثی نداریم که آقا اینا خلاف مشیت الهیه. هیچ جا نگفتن تغییر خلق الله یعنی دست بردن در طبیعت به اون مفهوم. تغییر خلق الله در واقع به چند معنا تو تفسیرها بحث میشه. مثلا یکیش اینه که شما خلقت الهی رو برخلاف مبنای خودش و فلسفه او خلقت خودش به کار ببرید، برخلاف او به کار ببرید. حالا مثلا من خودم، مصداقی که من دارم میگم الان مصداق خودمه، مصداقی که خودم به ذهنم میاد، مثلا تغییر جنسیت در مواردی که اشتباه جنسی نیست، در مورد اینایی که دو جنسی هن ما روایات داریم، فقهای ما هم بحث کردن، اینایی که بهشون میگن خونسا یا خاجه، یعنی دو جنسی هن، یعنی دقیقا معلوم نیست که پسر یا دختره، مرد یا زنه، یا علائم هر دو درش هست، اونا رو میگن ای باید انتخاب کنه خودش یکی از این جنسیت ها رو مثلا انتخاب کنه، بعد با عمل جراحی هر کار میکنن دیگه او بشه از این حالت بحران هویت جنسی بیاد بیرون، بفهمه بالاخره من مردم یا زنم. اینو حسابش جداست. اتفاقا برخلاف بسیاری ادیان که با ایناها، با اینجور آدما خیلی وحشیانه برخورد میکنن، به مثل که اینا مثلا نجسن و فلان، اتفاقا در فقه ما، در روایات ما، منطقی واقع بینانه اخلاقی با اینا موجود، بعضی اینجوری متولد شدن، مشکلات بالاخره مکانیزم یک مشکلی تو بیولوژی و ساختار بدنی شونه دیگه. این رو فرمودن اگه میشه حل کرد باید حل کرد. اما برای که این بحران مثلا هویت جنسی تأثیر سوء اخلاقی نگذاره روش ادامه پیدا نکنه، حتی در اون موردی که میگن طرف اصلا جنسیتش به هیچ وجه معلوم نیست، نمیتونه هم تصمیم بگیره، اینا اونم باید تصمیم بگیره که مرد باشه یا زن. نمیتونه بگه من گاهی چند وقت مردم باز چند روز زنم، باز چند روز میخوام مرد باشم. اینم نباید بشه، چون اینا آثار سوء اخلاقی داره روی فرد، بحران هویت ایجاد میکنه براش. اما کسایی که معلوم مرده، یکی هم معلوم زنه، هیچ مشکل پزشکی هم نداره، آیا تغییر جنسیت که ممکن باشه این درسته؟ من فکر میکنم شخصا یکی از مصادیق این باشه. یا مواردی از کار تو عالم رو خلقت که تغییر جنسیت هم میدونید به طور مطلق انجام نمیشه، همواره یه سری از علائم جنسیتی که دارید توت هست، تاقه اینایی که بیمار نیستن و با خاطر بعضی مسائل دیگه که تو غرب میدید کار رو میکنن، همجور فرهنگش هم استفاده قلب، حالا به تعبیر بنده استفاده نادرست خلاف فلسفه خلقت از هر چیزی تو این عالم به یک معنا تغییر خلق الله هست. اما هر تصرفی تو عالم طبیعت به مفهوم تغییر خلق الله نیست. ولذا ما در این باب چقدر فرمان داریم. خدای متعال میفرماد که آیه 20 سوره لقمان، الم ترو ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض، نمیبینید که خداوند اون چرا در آسمان هاست و اون چه در زمین است اینها رو برای شما، به نفع شما، در خدمت شما تسخیر کرده، تو جلو دستتون گذاشته که دست ببرید استفاده کنه از اینا. و اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنتن، و نعمتهای خودش رو بالا سرتون مثل باران ریخت و ارزانی داشت، آشکار و پنهان. بعضی نعمتها با چشم میبینید واضحه، یا عالم نعمتها و امکاناتی هم دارید که نمیبینید، در اختیارتونه. ممکنه اینا باطنی مربوط به باطن انسان باشه، ممکنه باطنی یعنی باطن زمین، یعنی آشکار نیست، باید روش کشف کار کنید، کشف کنید، استخراج کنید. اونی که فرمودن از شما نسبت به او حساسیم اینه که با طبیعت مسئولانه برخورد کنید، طغیان نکنید. مسئولانه، مسئولیت. آیه 92 و 93 سوره حجر، فوربک، پس سوگند به خدا و پروردگارت، لنسألنهم اجمعین اما کانوا یعملون، بدون استثناء همه اونها، این همه بشریت، همه این میلیارد ها انسانی که در طول تاریخ به دنیا خواهند آمد، لنسألنهم، همه رو از همه خواهیم پرسید، همه باید مسئولان جواب بدن، باید پاسخگو باشن، اما کانوا یعملون، از همه اونچه که میکنند، سوگند به پروردگار تو، بیشک همانا ل نسالن، نه دو تا تاکیدم اینجا داره، قسمم داره، یعنی چهار تا تاکید، یعنی خدا اینجا تقریبا خداوند سه چهار تا قسم حضرت عباس خورده. فوربک، سوگند به پروردگارت، لا نسالنهم، تردید نکنید، داریم به شما اعلام میکنیم، تردید نکنید، همه شما رو، همه بشریت، همه اونا رو مورد سوال قرار خواهیم داد، همه محاکمه خواهید شد. اجمعین یک تأکید دیگه، اجمعین یعنی هم رو که گفت یعنی همه، باز اجمعین یه بار دیگه میفرماد دقت کنید چی میگم، همه تون، همه شون بدون هیچ استثناء، اما کانو یعملون، از هر عملی که تو دنیا کردن در خلوت و آشکار، فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، علمی، عملی، همه اینا مورد سوال خواهد بود، تک تکشو باید پاسخ بدید، چه کردید، چرا کردید این کارو. اونی که پس اونی که از ما خواستن برخورد مسئولانه تو سیاست و اقتصاد، با خانواده، با جامعه، با طبیعت هست، با محیط زیسته، نه عدم برخورد. آیه 56 سوره اعراف، ولا تفسدوا فی الارض، تو زمین کسافت کاری نکنید، این فرمان خداونده، فساد نکنید تو زمین، نگفت استفاده نکن، کشف نکن، اختراع نکن. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، این زمین اصلاح شده است، بعد از اینکه یک جایی درست شد اصلاح شد، خراب نکنید، فاسد نکنید. این فساد هم فساد مادیه، یعنی نابود کردن محیط زیست، اسراف، کثافت، آلوده کردن. ما آیات روایت داریم، حالا فرصت دیگه نمیشه بخونم براتون، در مورد پاکیزگی خاک پاکیزه نگه داشتن خاک و محیط زیست، پاکیزه نگه داشتن آب، پاکیزه نگه داشتن هوا. روایاتی داریم که پیامبر فرمودن با محیط زیستتون شما نسبت خیشاوندی احساس کنید دارید. گفتم نمیدونم اینو بهتون روایت بود دفعه که پیامبر فرمود به کسی آمد تو مسجد گفت به عمت و خالت و اینا سر میزنی، گفت آقا من عمه و خاله متاسفانه ندارم. فرمودن عمتکم النخله، درخت، منظورم از عمت درخت نخله، خاله درخت زیتونه. یعنی شما احساس کن این عالم طبیعت درختا گیاها اینا مثل عمه و خاله، مثل خانواده‌تن، احساس خویشاوندی کن به اینا، نگرانشون باش. پیامبر اگه میفهمیدن کسی درخت کاشته خیلی ازش تعریف میکردن، محیط زیست و محیط سبز و اینا. بعد اما اینایی که درخت و نهال میکنن آب نمیدادن، پیامبر اینا رو توبیخ میکرد. فهمود چجوریه که تشنه میشی آب میخوری، چطوری به اون نمیدی آب؟ فهمودن یکی از اصحابشون فهمودن چجوریه که تا تشنه میشی دنبال آبی، اما فکر نمیکنی این نهال که اینجا کاشتی تشنه است؟ چه فرقیه بین او و تو؟ بعد پیامبر جالبه تو حیات خونهشون نهالایی که کاشته بودن رو هر کدوم از اینا اسم گذاشته بودن. پیامبر میدونه رو همه چی خیلی منظم بود، رو همه چی اسم میذاشت، حتی لباسای پیامبر اسم داشت. یک همچی هم نظم هم انگار با اشیا هم صمیمیه، یه صمیمیتی انگار با همه چی داره. مثلا گربه تو خونه پیامبر، دو تا گربه گاهی میامدن میرفتن، اینا اسم داشتن، نمیگفتن اون گربه زرده، اون گربه اومد یا نیومد، اسم گذاشت، پیغمبرشون اسم میذاشت. رو شمشیرش اسم گذاشته بود پیامبر، روی درخت ها و گلایی که تو حیات خونش کاشته بود هر کدوم اسم داشتن. مثلا میگفت به فلانی آب دادی، امروز داشتم میامدم فلانی انگار یه آدمه، فلانی مثلا پژمرده بود. نگاه به حیات، به محیط زیست، به زندگی نگاه مسئولانه، انگار ما با محیط زیست، با گیاه، درخت، حیوان، گربه، همه با هم انگار همه یه خانواده. اینجوری پیامبر بحث میکرد، نمیگفت تصرف نکن، گفت با عقل و تخصص، عقل یکی هم با عشق، با محبت. ما روایت داریم میفرماد نسبت به گیاهان محبت داشته باشید، خیلی عجیبه، گیاه رو دوست داشته باشید. آخه آدم دوستی با گیاه، میفرماد اگر کسی واقعا موحد باشه تمام عالم حتی اشیاء رو دوست داره، اسراف نمیکنه، حتی حقوق، پیامبر فرمود حتی حقوق اشیاء رو رعایت کنه، یعنی اشیاء هم حقوق دارن. خیلی چیزه، کجای دنیا حرف رو زن اینا میگن حقوق بشر، پیغمبر داره میگه حقوق چوب و سنگ. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن که انکم مسئولون، شما باید پاسخگو باشید، نه فقط در مورد انسان ها، نه فقط در مورد حیوانات، حتی عن البغاء، راجع به مکان ها و ساختمان ها شما مسئولید. آقا خیلی چیز، مسئولیت در برابر ساختمان، اشیاء، مکان. و مسئولون عن البهائم، شما روز قیامت باید جواب بدید با حیوانات چه کردید. روز قیامت فرمود پیامبر باید جواب بدید، انکم مسئولون. اولا فرمود کلکم مسئول و کلکم چی؟ بله، کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، همه تون مسئول جامعه اید، نگران همه باید باشید، نه فقط نگران خودت. یه روز کنار خیابون، تو همین خیابون دانشگاه چند سال پیش، کسی افتاده بود داشت میمرد. حالا هی هر کار تونستیم مثلا کردیم، زنگی برو بردیم 300 جا به نظرم زنگ زدیم، حالا با کم و زیادش دیگه بریم مبالغه، که یه کسی جایی بیان ببرن، اینا نمی آمدن. همونجور که اونجا شده بودم نگاه میکردم، شاید 100 نفر 200 نفر رد شدن، هیچ کس وای نستاد، 4-5 نفر پول انداختن روش رد شدن، پولای از تو جیبشون، پول خورده هرچی مونده بود مینداختن رو. هنوز هم طرف زنده یه. اینجوری اصلا ما هم مثل که یک آدمی که در ما بمیره یک مسئله خیلی عادیه. از تعمیم میفرماد شما نسبت به مکانها و اشیا باید پاسخگو باشید که با اون چی کار کردید. یعنی حتی این میز باید مسئولیت در مورد میز که با این میز که با این میز چی کار کردید. اینا یک نگاه دیگه ایه به طبیعت، یک نگاه دیگه ایه به انسان، یک طبیعت شناسی، یک انسان شناسی دیگریه، یک تاریخ شناسی، جامعه شناسی دیگریه مبانیش. فرمود که لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، نه فساد به معنی نابود کردن امکانات ی عالم، نه فساد به معنی ظلم و گناه، استفاده غلط از طبیعت، به هر دو معنا لا تفسدوا. خداوند فرمود لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، تو زمین گند نزنید، شما هبوط کردید فرستادیمتون زمین یه چند دهه اونجایید، تو این مدتی که تو زمینید جون ما گند نزنید. ای خدا داره اینو میگه، گفت لطفاً تو این مدتی که اونجایید خرابکاری نکنید، فاسد نکنید زمین رو. ودعو خوفاً و طمعاً، خدا رو دائم صدا بزنید و بهش توجه داشته باشید، هم از سر خوف و ترس هم از سر طمع، هم امید هم ترس. از سر امید و ترس از هر دو منظر خداوند رو دائم صدا بزنید. رابطتون رو با ما قطع نکنید، شما رو فرستادیم زمین، رابطتون رو با ما قطع نکنید. از طریق ترس و امید توجه حواستون به ما باشه. ان رحمت الله قریب من المحسنین. میخواید بفهمید چجوری نزدیکای رحمت الهی باشید بپلکید؟ رحمت خدا نزدیک است به اونایی که محسنن، نیکوکارن. هر کس تو دنیا در عالم علم و طبیعت و سیاست و خانواده و اجتماع و اقتصاد و بازار و کار محسنه، او به رحمت خدا نزدیکه. اگه میخواید بگید طرف کوچه های ما گزارتون بیفته، طرف های ما تو این عالم، یک کارو نکنید لا تفسدو، یک کارو بکنید محسن باشید. پس گفتن از منابع طبیعی و محیط زیست و اینا مراقب باشید، اینا حقوقی دارن، حدودی دارن، اسراف نکن، حق دیگران رو پامال نکن، زیاده روی نکن، شاکر باش وقتی استفاده میکنی، حواست به این که اینا رزق و نعمت خداست باشه، و چه و چه و چه. مسئولیتت نسبت به جامعه و نسبت به همه مخلوقات. قرآن میفرماد آیه 38 سوره انعام، و ما من دابه فی الارض، هیچ جنبنده ای در زمین نیست، ولا طائر یطیر به جناحی، و هیچ پرنده ای که با دوبالش بپرد، هیچ پرنده ای نیست که چی؟ الا امم امثالکم، اونایی هم یه امتایی هم مثل شما. خداوند میفرماد، میگه شما تو آمده رو زمین دارید زندگی میکنید، ممکنه فکر کنید جنابالی دیگه مرکز عالم، همه چی فدای تو، ما گفتیم اینا رو تسخیر کردیم برای تو، نگفتیم که دیگه همه چی نابود بشه به خاطر تو. بعد نگاه میکنی به حیوانات و جنبندگان رو زمین، و نگاه میکنی به پرنده ها و میگه اینا همه مال منه. خب مال تو هم یعنی چی کار باید بکنی؟ من یعنی من هر جور دلم میخواد از اینا استفاده میکنم. خداوند میفرماد یک کمی لطفاً جمعتر بنشینید، یک کمی لطفاً متواضع باش، درستر نگاه کنه یه انسان به این عالم. ما من دابتن فی الارض، هیچ جنبنده ای تو زمین نمیبینی و نیست، چه اونایی که میبینی چه اونایی که نمیبینی، از کرمها و ریزترین موجودات تکسلولی و اینا بگید تا بزرگترین موجودات رو زمین ته اقیانوس، ولا طائر یطیر به جناحی، و پرندگانی که تو آسمان دارن میپرن که بخش مهمشون رو هنوز ما نمیشناسیم. میگه هیچ موجودی رو زمین رو هوا نیست، الا امم امثالکم، اونا هم یه امتایی هن مثل شما هن. شما امت انسانی هستید، اونا امت دیگه ای هن، اونا هم امت هن، جامعه دارن، اونا هم روابطی با هم دارن، عاطفه دارن، حقوق دارن، یه چیزایی رو به طور غریزی میفهمن. این تعبیری که خداوند در قرآن میفرماد لشکر سلیمان وقتی آمد، او مورچه ها فرمانده مورچه ها چی گفت؟ گو آیه بود و این مخفیشون که اینا لا یشعرون، اینا شعور ندارن، الان میان همه منو له میکنن. این خدا قصه نگفته مثل که ما میگیم مثلا آهو خانم آمد آقا خرسه گفت فلان و اینا، این قصه برای بچه ها نیست، واقعیته. یعنی خداوند داره میفرماد واقعا گفت به مورچه ها، گفت که سپاه سلیمان داره میاد، انهم لا یشعرون، نمیفهمن، حواسشون به ما نیست، اینا همونجا دارن میتازن و میرن، حواسشون به ما نیست، الان همه این وسط چند صد تامون له میشیم، سریع برید مخفی شید. خب اینا شوخی، یا وقتی هدهد با حضرت سلیمان حرف میزنه، اینا قصه کودکان نیست که، این واقعیته. واقعا هدهد مثلا نوع سخن گفتن هدهد او با هم فرق میکنه، هر کسی هم ممکنه زبان نار نفهمه. یه روایتی دیدم، امام صادق علیه السلام از مدینه مشرف میشدن برای حج به مکه، با کاروان بین راه یه مرتبه دیدن کاروان ایستاده و همه سر صدا میکنن، گفتن چیه؟ گفتن شیرا اومدن، یه گله شیر سر راه کاروانه، آی فرار کنیم بزنیم بکشیم دریم چیکار کنیم اینا. امام صادق علیه السلام فرمودن آروم باشید. خودشون گفتن که رفتن طرف این گله شیر و آرام آرام رفتن، و شیرای هم اول قرش کردن، وقتی امام صادق نزدیکتر آمد ایستادن، تا بعد مثل گربه های رامی این شیران نشستن رو زمین، و اینا از با فاصله مثلا 50 متر 100 متر دیدن امام صادق واسطه با شیراد داره اشاره میکنه حرف میزنه، یه مرتبه گلیشی برگشت همه رفتن، امام صادق برگشتن طرف کاروان، بعد آمدن گفتن آقا چی شد چیکار کردین، جادو جنبل بود چی بود و اینا. امام صادق فرمودند خداوند را اطاعت کنید تا این شیرا از شما اطاعت کنن، شما هم میتونید این کارو بکنید. اینا میفهمن، حیوانات، گیاهان، پرنده ها، زنبور، گل، اینا همه میفهمن. شما دیدید در نهج البلاغه که بعضی از مسیحی‌ها آمدن پیش پیامبر گفتن تو اگر راست میگی هم میگن معجزه میکنی، یه معجزه جلو چشم ما بکن. گفتن حالا توی متکلمه میگن خب حالا اگه شما رفتی باز گروه بعدی آمد گفت ما ندیدیم یک معجزه برای ما بکن، که دیگه صبح تا شب ما باید بشینیم کارهای معجزه دیگه را بندازیم، یک هر شبت که کارناوال معجزه باید را بندازیم. حرف ما رو گوش کنیم ببین چیه. ولی در این حال پیامبر باید چند باری کار میکردن اینا ببینن. یک موردش حضرت امیر تو نهج البلاغه میگن، رو فرمودن بعضی از اینا مرتضای بزرگ راهبان مسیحی بودن، آدمای با نفوذی بودن، آمدن با ما بودن و رسول الله بودن، اینا گفتن که یه معجزه بکن. پیامبر با اینا حرف زد و فلان، گفتن نه این حرفات همه درسته ولی ما باید ببینیم خودمون با چشم خودمون. بعد پرسیدن چیکار کنم، گفتن این درخته اونجا بگو بیاد جلو. رسول الله رو کردن به درخت، فرمودن که به اذن خدا بیا جلو. حضرت امیر در نهج البلاغه میگن درخت از ریشه در آمد و چندین متر چندین گام آمد جلو، اینا همه هم دیدن و اونجا دوباره پیامبر فرمودن بیست، دوباره به زمین رفت و اینا همه دیدن اینو، بازم ایمان نیاوردن. میشه با طبیعت هر بود. تو روایت داره وقتی پیامبر اولین بار در غار حرا به ایشون وحی شد، فرمودن وقتی از بالای کوه پایین می آمدم تمام دنیا عالم با من حرف میزد، حتی سنگریزه های زیر پای من به من تبریک میگفتن، حرف میزد، همه چی حرف میزنه. ما تو روایت داریم پیامبر اهل بیت با حیوان با پرنده ها حرف میزدن، بعد میگفتن این داره اینو میگه، این الان خانواده‌اش اینجا، این الان چیکار شده، و خودشون هم میگفتن این مخصوص ما نیست، یک کمی خودتون رو تهذیب بکنید، درست زندگی کنید، فرمودن شما هم میتونید این کارو بکنید. گفتن حضرت عیسی رو آب را میرفت، پیامبر فرمودن اگر یک کمی دیگه بیشتر کار میکرد رو هوا را میرفت. اینا شدنیست، تیل ارض شدنیه. یکی از علمای مشهد، مردم رفته بودن پیش ایشون می‌خواستن برن عتبات زیارت، بعد آمدن خداحافظی و اینا و که کاش خوب میشد شما هم میامدید، ایشون گفت حالا اینجوری، حالا شما میرید دیگه از طرف ما زیارتم بکنید. اینا بلند شدن آمدن نجف و کربلا زیارت کرده بودن، بعد آمدن پیش یکی از علما اونجا، مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی مرجع بزرگ بود، پیششون رفته بودن گفتن آقا در ضمن سلام او عالمی هم که تو مشهد بود، او هم اصفهانی بود، گفت ما سلام آقا را اون آقا را هم خدمت شما میرسونیم اینا. ایشون گفته بود که او آقا که هر هفته هر شب جمعه اینجا هم خودشون، ایشون هر هفته هر شب جمعه اینجا هن زیارت میکنن میرن. خب این مسائل مثل تیول مرحوم آی نخودکی، نمیدونم شنیدین اسمشون یا نه، از علمای بزرگ اهل معنا بودن، در مشهد در حرم دفنن. خب ببینید ایشون خیلی عادی، یکی او برای دنیا هر شبت که مریض بودش داشت میمرد، یک کسی از اینجا پیشش بود میگفت آقا یه کاری بکنین، ایشون یک دعایی میگفت، بعد میگفت یکی میزنم تو گوش تو اون الان اونجا خوب میشه. خب اینا هست، اینا از این مسائل خیلی پیچیده تر دقیق تر هست. بخشش هم توجیهات حتی مخصوص موحدین و مؤمنین هم نیست، بعضی مرتضای مشرک هم اهل ریاضتن، بعضی هاشون میتونن، بعضی هاشون فقط موحدین میتونن، بعضی هاشون اونا هم نمیتونن، فقط انبیاء میتونن، معجزه کرامت. خب اینا ببین همه هست، اما میفرماد که تمام موجودات زنده تو عالم، قرآن داره سریع میفرماد رو که میگه نگو گله، میگه گله گوزنا، اینا گله نیستن، اینا امته. تو به چشم گله نگاه میکنی فکر میکنی یک مش موجودات بیشعوری هن، اوممون امثالکم، مثل شما احساسات دارن، درک دارن، منتها نوع درکشون و احساس و ارادهشون با شما متفاوته. خب الخلق کلهم عیال الله، پیامبر فرمود کل موجودات خانواده خدا هستند، و اشیا احبهم الالله انفعهم لعیاله، میخوای بدونی کی رو خدا بیش از همه دوست داره؟ کسی که بیش از همه به خانواده خدا خدمت میکنه، یعنی به آدما، گیاهان، حیوانات، به همه موجودات خدمت میکنه، اون رو خدا بیش از همه اونا رو دوست داره. اونه که پس خواستن ببین اینه که شما به همه موجودات عالم محبت داشته باشی، عدالت رعایت کنی، خدمت کنی، اسراف نکنی، خودمحور نباشی. اینا خط قرمز قرآنه و روایات ماست. نه اینکه استفاده نکن، کار نکن، بشین یه گوشه مف بخور. هر تلاش علمی تصرف در طبیعت، تصرف در طبیعت کلا حرامه. حضرت امیر فرمود اتقوا الله، اونی که از شما خواستن اینه، اتقوا الله فی عباده و بلاده، در مورد بندگان خدا انسانها حقوقشون رو، و در مورد بلاده سرزمینها، همه سرزمینها، یعنی جنگل، دریا، بیابان، ساحل، مرتع، کوهستان، در مورد همه اینا اتقوا الله. نگفتن از تکنولوژی و صنعت و علم و اینا استفاده نکن، گفتن با تقوا استفاده کن، یعنی خدا رو فراموش نکن، حقوق دیگران رو فراموش نکن، حقوق حیوانات هم فراموش نکن. این روایت رو براتون دادم، خوندم یعنی که پیامبر رفتن توی خونه یکی از اصحاب و اینا، بعد تو حیات دیدن حیوانات که تو طویله بودن، پیامبر این نگاهی کردن، دیدن طویله خیلی کثیفه، بودن چرا اینجوری که تمیز نمی کنی طویله رو اینا، گوه آقا حیوان هم دیگه مشغول و نشخار و اینا اینجا. پیامبر فرمود که باید طویله اینقدر تمیز باشه که بتونی توش نماز بخونی. یعنی حتی طویله هم ما اسلامی غیر اسلامی داریم، تمیز و غیر تمیز داریم. فرمود حیوان رو میخواد ذبح کنید، جلوی یک حیوان دیگه حیوانی رو ذبح نکنید، متوجه میشه، رنجش ندید. فرمودن کارد رو جلوی حیوان تیز نکن، میفهمه. پیامبر فرمودن اگر جلوی یک حیوانی علوفه گرفتی، پیامبر فرمودن علوفه گرفتی که این طرف میخواست شتر یا گاوشه، اسبشه، از تو طویله بیاره بیرون، هر کار میکرد نمیامده، علف گرفت جلوش، جلوی دهنش که بیاد بیرون، و بعد که آمد بیرون علوفه رو انداخت اونور بهش نداد. پیامبر فرمودن به حیوان دروغ گفتی، بهش دروغ گفتی. گفت چه دروغی؟ گفت تو اینو وقتی جلوی دهنش میگیری، یعنی داره وعده میدی که تو اگه بیای بیرون بهت میدم، او به تو اعتماد کرده، او بر اساس وعده تو آمد بیرون، او بنا رو بر این گذاشته که تو دروغ نمیگی، راست میگی، چرا دروغ گفتی بهش؟ فرمودن که تو به این حیوان خیانت کردی، عادل نیستی، گناهه، دروغ گفتی، وعده دروغ دادی به این الاغ، وعده دروغ دادی. تو بهش گفتی به زبانی که او فهمید، بهش گفتی تو بیا بیرون منم بهت اینو میدم بخوری، او آمد بیرون و تو ندادی. خب اینجوری نگاه میکنن پیامبر اهل بیت به موجودات. یک کسی داره میره یک شاخه درختی رو میشکنه، همونجوری که داره میره بازی میکنه میشکنه، تق از صداش خوشش میاد اینا. بهش فرمودن چرا این شکستی؟ گفت آقا چیه مگه دیگه، حالا از اینا که خیلی. گفتن یعنی چیه یک شاخه؟ این شاخه و برگ یه درخته، اینا اعضای بدن این داره زندگی میکنه، یعنی چی کارو بکنی؟ لازم داشت، اگر لازم داری میتونی کارو بکنی، خداوند خلق کرده برای تو، وقتی لازم نداری چی؟ یعنی چی کارت؟ ببینید ما حالا زندگی ما چجوره، اینا چجوری به مسائل نگاه میکردن. فرمود اونو که از شما میخوایم اتقوا الله فی عباده و بلاده، در مورد موجودات، انسانها، سرزمینها، همه چیز تقوا. فانکم مسئولون، شما پاسخگو خواهید بود، حتی کارهایی که با طبیعت، با حیوانات، با گیاهان میکنید پاسخگو خواهید بود. چرا این کاری کردی؟ میفرماد تو روایت داریم حیوانی اگر هست ولو موزیه، تو بیابون داری میری، یه ماری یا یه عقربی اونجاست، به تو کار نداره، فرمودن حق نداری بکشی. اما بله اگه تو خونه یا تو شهر خطر داره برای کسی، او بحثش جداست. اونجا گفتن حیوانی که خطرناکه، ممکنه یک جان انسانی رو بگیره، قبل از اینکه کارو بکنه خب باید. اما تو بیابون داری میری، مثلا با ماشین داری میری کنار جاده، ترمز زدی، اومدی یه مرتبه می‌بینی یه عقربی هم اونجاست، فرمودن حق نداری بکشیش، حق نداری. علم مفید در قرآن و روایات ما در این باب زیاد داریم که آقا این دعایی که میگن که رب زدنی علمن، یک صفتی هم داره توی دعاها، علمن و نا علمن نافع، خدایا علم نافع رو برای من زیاد کن، چون علم ممکنه نافع باشه، ممکنه یه علمی باشه که دانستنش آدم خوشش میاد ولی منافعی برای شما نداره، منافع دنیاوی و اخروی نداره. مثلا الان بنده اطلاع داشته باشم از کل زندگی نامه جنابالی یا جنابالی، ممکنه حس فضولی منو ارضا کنه. اصلا مردم است که لذت میبرن از زندگی شخصی کسی، یا کسایی چیزایی رو بدونن. یکی از پرطرفدارترین مقالات و مجلات و برنامه‌های تلویزیونی تو دنیا این که یک کسی اونجا بشینه اسرار زندگی خصوصی ای رو همه ببینن بفهمن، این هم یک بیماریه واقعا. خب چه فایده داره این که چی؟ مثلا اولین باری که شما نمیدونم سوار ماشین شدین تصادف کردین کی بود؟ با کی تصادف کردی؟ چی بود علتش؟ خب یعنی چی حالا مثلا همه اینا رو بدونی؟ که چی؟ این ذهن میگن یک انبار حافظه، انبارگردانی، یک مسئول انبار داره که ببینید چی میاد چی میره بیرون از توی ذهن. اینا بعضیا ذهنشون در نداره. درش وای چارتاق، هر چی میاد همینجوری خاکروبه زباله همینجوری میریزن تو. میگه آقا شما از میزان وقتی که صرف میکنی که این ذهن شما درگیری چه مسائلی داره میشه، چه فیلمی میبینی، چی گوش میکنی، با کی رفیقی، کجا میری، اینا تو داری سرمایه گذاری میکنی، مال مفت نیست، باید جواب بدی. خب تو روایت ما داریم پیامبر فرمود در قیامت از همه شما خواهند پرسید در مورد هر روز شما که فیما افناه، اون روز را صرف چه کاری کردی؟ یک روز کامل وقت داشتی، این همه استعداد نعمتم، چی کار کردی اون روز رو؟ فیما افناه، عمرت تو صرف چی کردی؟ حالا کسی میگه ما تمام بیشتر عمرو صرف چرت و پرت کردیم همینطوری. بعد اونجا به سرمایه احتیاج داریم، بعد این عالم دست ما خالیه. بعد هی میپرسن آقا وقتی که باید سرمایه جمع میکردی، ایمان، معرفت، عمل صالح، وقت تو صرف این کارا کردی؟ خب بعد میفرماد این عالم سل الله علم نافع، پیامبر فرمودن از خدا علم نافع بخواید، نفع دنیا و آخرتتون، یه مشکلتون رو حل کنه تو دنیا و آخرت یا مشکل دیگران رو. و تعوذ بالله من علم لا ينفع، پناه بر خدا از علمی که کمکی بهتون نمی کنه، میدونی عمل نمی کنی، ازش استفاده نمی کنی. اینقدر از این علم ما داریم وقت صرفش میکنیم، حتی علم مفید هم هست ولی ما ازش نفع نمیبریم، فقط حفظ میکنیم مدرک، ازش استفاده نمی کنی، علم نافع نیست. خداوند در قرآن میفرماد تمام این عالم رو حساب کتابه، دقیق ترین اجزا، کوچکترین اجزا تا بزرگترینش با حسابه. از شمس و القمر چی؟ به حسبان، خورشید و ما همه برنامه ریزی شده، طبق حساب کتاب دارن حرکت میکنن در مدار خودشون. و السماء رفعها و وضع المیزان، آسمان ها رو، آسمان رو برافراشت، بعد بلا فاصله و وضع المیزان، خداوند یه معیار میزان گذاشت، ضابطه گذاشت، ترازو گذاشت برای همه، همه چی حساب شده است، همه جا تعادل برقراره. الله تتقوا فی المیزان، فرمود اونی که خط قرمز شما رو نابود ساقط خواهد کرد، جهنمیتون میکنه، شقیتون میکنه، بیچارتون میکنه، اینه لا تتقوا فی المیزان، تقیان نکنید در این ترازو، یعنی اندازه ها رو به هم نزنید، توازن رو به هم نزنید، نه موازنه اقتصادی تو جامعه، نه توازن قوا رو تو جامعه، نه توازن عالم طبیعت رو. آقا وقتی میری مثلا میریم بیرون کوه و بیابون، میبینی که همون جایی که همه باید تفریح کنه از بس آشغال و زباله و اینا ریختی، حالا آدم به هم میخوره، نفر بعدی که میاد نمیتونه نگاه کنه، اینه ما که میریم نفر بعدیم دیگه نمیتونیم نگاه کنیم دیگه، اونجا بخوای از رودخانه و کوه و اینا لذت ببینیم یه عالمه چیز ریخته. خب این هم تو طغیان دیگه، باز منم هم کار میکنم برای نفر بعدی. شما از این آلودگی های محیط، خداوند میفرماد زهر الفساد، بله، فی البر و البحر، میفرماد در دریا و خشکی فساد، هر جا فساد ظاهر شده میبینید، چه فساد مادی، به هم خوردن محیط زیست، کثافت، آلودگی، بیماری، فقر، ها؟ چه فساد انسانی، یعنی ظلم، گناه، بی‌عدالتی. فرماد هر جا، خداوند میفرماد در زمین، در آب و خشکی، هر جا هر نوع فسادی میبینید، زهر الفساد چی؟ به ما کسبت عید الناس، دستاورد بشریت است، کار شما هست، کار ما نیست. ما سالم همه چیز درست تحویلتون دادیم، خودتون خراب میکنید. هر جا فساد میبینی در آب و خشکی، قرآن فرمود به ما کسبت عید الناس، این دستاورد عیدی، یعنی دستان، کسبت یعنی محصول، دسترنج، دستاورد، به ما کسبت عیدی یعنی دقیقا یعنی دستاورد، این دستاورد ناس، خود بشریت، خودتون گن میزنید به زندگی خودتون. خدا شما رو تو یک جامعه ظالم نمیخواد، خودتون جامعه رو به ظلم کشیدید. خدا تو رو نمیخواد توی خانواده جامعه گناهکار نمیخواد باشه، خودتون گناه میکنید. خدا نمیخواد یک جامعه زیر پاش منابع غنی ثروت باشه، مردم گشنه باشن، دنده هاشون از گشنگی بزنه بیرون. اینا رو خدا نمیخواد، اینا رو شما میخواید. ظالمین میخوان یه عده به دیگران ظلم میکنن یا خودتون تنبلید. و فرمود ما اعتدال میانه روی میخواییم از شما، نه افراط نه تفریط. حتی در انفاق فرمود نه اسراف نه اقتار. کان بین ذالک قواما، بین اسراف و اقتار. اصلا ببین آقا، اسلام در باب طبیعت و توسعه یا تکنولوژی نه چی میگه؟ یکی از خط قرمزای اسلام بفرماد نه اسراف زیاده روی، که تفکر چیه؟ سرمایه‌داری غربه. این اصلا حد نمیشنسه. غارت طبیعت، غارت جامعه و جوامع دیگه، همه جا رو غارت میکنه، طغیانه. ما کارمون بگذره، ما کیف کنیم، ما با رفاه فوق‌العاده من زندگی کنیم، سر طبیعت چی میاد، سر بقیه آدم ها ملت ها چی میاد، به ما چه؟ این طغیانه. اونایی هم که میگن که اقتار، اقتار یعنی چی؟ اقتار ضد اسرافه، اقتار یعنی افراط از اون طرف. یعنی آقا اصلا تصرف نکن، استفاده نکن، کار نکن، نه نعمت و اینا هیچی نه، این کارا رو نکن، رها کن، ترک کن، سخت بگیر بر خودت. قرآن میفرماد نه اسراف نه اقتار، نه افراط، افراط سرمایه‌داری، نه تفریط راهبانه. و کان بین ذالک قواما، وسط این دوتا، حد تعادل، حد قوامه، که مصرف بکنی ولی اسراف نکنید.